40 ستون.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع رفتارهای مالی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، پژوهشگر، نویسنده و مدرس سواد مالی، و همچنین آقای امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری در دانشگاه صنعتی شریف و مدیر محصول در شرکت مدیریت سرمایه کیان. شما هم به ما افتخار بدید و با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir با ما همراه باشید. اما بپردازیم به این که سبک زندگی مالی ما چیه، سواد مالی چیه و رفتارها و الگوهای تصمیم گیری ما در مورد مسائل مالی ما چطور بر سطح مالی زندگیمون اثرگذار هست.
تصمیم ها زندگی ما رو می سازن. همین تصمیم های ریز و درشتی که هر روز و هر ساعت داریم می گیریم و شاید اصلا حواسمون بهشون نباشه. بعضی از این تصمیم ها رو ما اصلا با هوش و حواس جمع نمی گیریم. این که حال و هوای امروزمون چطوره، خوشحالیم، ناراحتیم، اعصابمون خورده یا استرس داریم، باعث میشه کلی چیزها بخریم یا نخریم، پس انداز کنیم یا نکنیم. تصمیم ها از عادت ها و باورهای ما نشأت میگیره. پس لازمه یه بررسی روی اونها داشته باشیم و عادت ها و باورهامون رو دائما بهتر کنیم. همینطور جاهایی که معمولا آدم ها توش دچار اشتباه میشن رو بشناسیم و از خودمون در اون شرایط مراقبت کنیم. تصمیم ها و رفتارهای مالی یکی از ستون های 40 ستون سواد مالیه که باید با شناخت و اصلاح هرچه بیشتر اونها زندگی بهتری رو برای خودمون بسازیم. 40 ستون مجموعه گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
ما در طول روز تصمیمات مختلفی در زندگیمون میگیریم در ابعاد مختلف. یکی از مهمترین این ابعاد تصمیم گیری های مالی هست. اما اینکه سبک زندگی مالی ما به چه شکل هست و سواد مالی این وسط چه نسبتی با سبک زندگیمون داره، خواهش میکنم از جناب آقای دکتر گودی عزیز ضمن عرض سلام خدمت شما یک توضیحی بفرمایید که سبک زندگی مالی ما به چه شکل است.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای تهمتن و همه شنوندگان عزیز برنامه 40 ستون. باید بگم که ما همیشه یه جور رفتارهایی از خودمون نشون میدیم. مثلا سلام علیک میکنیم، احوال پرسی میکنیم، یا مطالعه میکنیم، تلویزیون نگاه میکنیم، خرید میکنیم، خرج میکنیم، با بانک ارتباط داریم، شاید سرمایه گذاری بکنیم. همه اینا یه جور رفتاره. خب میتونیم از این بپرسیم که آیا این رفتار درسته یا نه. مثلا آیا تو ارتباطات اجتماعی که هممون داریم آیا بهینه داریم ارتباط برقرار میکنیم؟ آیا این ارتباط درسته؟ یا به زبان روانشناسان آیا واقعا این ارتباط مؤثره؟ یا همه ما به هر حال تلویزیون نگاه میکنیم، رادیو گوش میکنیم، نمیدونم تو شبکه‌های اجتماعی مشارکت داریم؟ بعد سواد رسانه‌ای میاد میگه که خب آیا این کار درسته؟ آیا این کار بهینه است؟ آیا به طرز مؤثری داریم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنیم؟ از تلویزیون استفاده میکنیم؟ حالا میخوام بگم که رفتار مالی هم خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. ما روزانه داریم که خرج‌هایی رو انجام میدیم، یا بیشتر ماها سر ماه یه حقوقی میگیریم. خب طبیعتاً حقوقی دریافت میکنیم، اونو خرج میکنیم، پس انداز میکنیم، گهگاهی بدهکار میشیم، بدهیامونو پس میدیم، در ازای شغلمون یه سری درآمدها داریم، ممکنه شغلمون کفاف زندگیمون رو نده و بعد یه شغل دومی انتخاب بکنیم، یا حتی وارد سرمایه گذاری بشیم، خرد خرد طلا بخریم، ارز بخریم، یا وارد بورس بشیم، یا ریسکای بیشتری بکنیم، و به هر حال داریم یه تصمیمات مالی میگیریم. پس این رفتار همواره در زندگی ما وجود داره و مجموعه این رفتارها یه سبک زندگی مالی رو به ما نشون میده. مثلا ممکنه بعضیا خیلی مقتصد و پسنداز کننده باشن، بعضیا خیلی خوب سرمایه گذاری بکنن، یا بعضیا دائما بدهکار باشن و همش قرض بگیرن، یا بعضی از شغلشون ناراضی باشن یا خیلی از شغلشون راضی باشن. سواد مالی میاد به ما میگه که چجوری این رفتارهای مالی ما تبدیل به یک مهارت بشه. ببینید، رفتار لزوماً یک ماهرانه نیست. ما به هر حال داریم الان هم یه جور رفتارهای مالی از خودمون نشون میدیم و یه سبک زندگی مالی داریم. سواد مالی به ما میگه که چه رفتاری درسته، چه دانشهایی لازم داری. مثلا اینکه آیا دانش لازم برای ارتباط با بانک رو داری؟ دانش لازم برای سرمایه گذاری در بورس رو داری؟ سواد مالی این دانش ها رو در اختیار ما قرار میده و تلاش میکنه این دانش تبدیل به یک مهارت بشه، یعنی در حالت بهینه اتفاق بیفته. مثل اینکه میگیم خب من با همسرم ارتباط دارم، بعد از کار مثلا همدیگر رو میبینیم، سلام علیک میکنیم، راجع به کارهای روزانمون حرف میزنیم و بعد شام و همین ارتباطات معمولی. حالا روانشناسی میاد میگه که من چجوری میتونم ارتباط مؤثری بین همسران ایجاد بکنم. سواد مالی هم تو حوزه مالی این کار انجام میده. طبیعتا همه ما با بانک سر و کله میزنیم، بدهکار میشیم، قرضامون رو پس میدیم. حالا سواد مالی میاد به ما میگه که چجوری شما درست تصمیم بگیری، چه ارتباط درستی با بورس و بانک و بیمه داشته باشی، چه ارتباط درستی با قرض گرفتن و قرض دادن داشته باشی. اگر بخوام خیلی سرفصل‌وار و مستقیم اشاره بکنم، سبک زندگی مالی ما 6 سرفصل اصلی داره. چجوری ما در خرج و پسنداز داریم رفتار میکنیم، چجوری در اعتبار و بدهی رفتار میکنیم، چه کارهایی در شغلمون انجام میدیم، شغلمون رو چجوری انتخاب کردیم و چگونه اونو داریم انجام میدیم، چجوری داریم سرمایه گذاری میکنیم، چگونه ریسک های سرمایه گذاریمون رو پوشش میدیم و از بیمه چقدر مطلعیم، و در نهایت همه این 5 موضوع داریم دربارش تصمیم میگیریم، تصمیم هایی درباره خرج، بدهی، کار، سرمایه گذاری و بیمه. حالا یا این تصمیمات بهینه است، درسته، و ما چجوری میتونیم آموزش ببینیم که تصمیمات درستری بگیریم.
ممنونم آقای دکتر. اینجور که من متوجه شدم یک سری دانش‌هایی داریم که باید به مهارت تبدیل بشه. بعد مجموعه اینا میشه رفتار.
این دانش‌ها وقتی تبدیل به مهارت میشه ساده نیست. یعنی اینجوری نیست که هر دانشی که ما یاد میگیریم پس مهارتش هم داریم. ممکنه که ما خیلی از دانش‌ها، یعنی طبیعی مردم هم وقتی بشنون تایید میکنن که ما خیلی چیزا رو میدونیم اما عمل نمی‌کنیم. لزوماً دانش تبدیل به مهارت نمیشه، بلکه ممکنه ما یه سری نگرش هایی هم داشته باشیم که مانع تبدیل شدن دانش ما به مهارت بشه. اون نگرش هم جزء سواد مالی قرار میگیره. یعنی مجموعاً سواد مالی نگرش ها، دانش ها و مهارت هاست. حالا مجموعه این 3 تا، یعنی نگرش درست، دانش صحیح و مهارت درست، مجموعه این 3 تا میشه یک رفتار مالی درست.
بله، بسیار عالی. پس با این حساب ما ممکنه رفتارهای مالی درستی داشته باشیم که هر سه بعد نگرش، دانش و مهارت توش به درستی انجام میشه، و ممکنه رفتارهای مالی نادرستی داشته باشیم و ما دچار خطاهایی بشیم. همچنان سلام میکنم خدمت آقای امیر محمد تمتن که در استودیو حضور دارن و ازتون میخوام در این زمینه در مورد خطاهای رفتاری ما و نادرستی تصمیمات ما توضیح بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای نجف و آقای دکتر رودی و همچنین شنوندگان محترم برنامه چلسوتون. عرض کنم که من میخوام صحبتم رو در واقع با این در واقع جمله شروع کنم که آیا آقای دکتر رودی به نظر شما داشتن صرفا دانش و مهارت به ما کمک میکنه که تصمیم گیری مالی بهینه‌ای داشته باشیم؟ برای اینکه در واقع من صحبتم بتونم بیشتر باز بکنم، بیاین با هم آخرین باری که فرض کنین یک کالایی رو خریدیم، مثلا موبایل خریدیم، با هم مرور بکنیم که در واقع فرایند خرید کردن موبایل ما چطوری بوده. احتمالاً با توجه به اطلاعات زیادی که در مورد انواع مختلف موبایل ها تو در واقع سطح کشور و اینترنت و اینها وجود داره، ما مشکل دانشی نباید داشته باشیم. یعنی به لحاظ اطلاعات به اندازه کافی هست و به اندازه کافی ساده هست که ما بتونیم اطلاعات رو جستجو بکنیم. ولی حداقل من با خودم که مرور میکنم، حالا شما هم پاسخ بدید، مرور میکنم، فرایند خرید کردن موبایل مثلا برای من آخرین بار به این صورت بوده که فرض کنید که رفتن یه موبایل فروشی، دوتا موبایل که به من نشون داده قانع شدم که موبایل مثلا دوم یا سوم بخرم، یا نه اساسا مثلا دوست من یا فرض کنید همکار من به من پیشنهاد داده که این موبایل خوبه، این موبایل رو بخرم. میخوام بگم که یک مقوله‌ای که شاید توی صحبت‌های شما مقفول بود، شما صحبت از دانش، مهارت و نگرش کردین، اما اقتصاد رفتاری به عنوان یک تلاش علمی و بین رشته ای از اقتصاد و روانشناسی تلاش میکنه که توضیح بده که چقدر ساده ما در تصمیم گیری هامون به طور عام و در تصمیم گیری های مالیمون به طور خاص دچار خطا میشیم. سوال در واقع چیزی که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینه که درسته که داشتن سواد مالی با تعریفی که شما ارائه دارین مهمه، اما به دو دلیل من فکر میکنم که سواد مالی، صرف داشتن سواد مالی و داشتن مهارت و در واقع نگرش و دانش درست، که البته اینجا چالش ما شاید با هم داشته باشیم که منظور از درست بودن چی هست، در واقع شاید کافی نباشه. یافته های مختلف علم اقتصاد رفتاری در سراسر دنیا نشون میده که ما به دلیل ساختار مغزیمون، به دلیل ساختار شناختی در واقع ذهن و مغزمون، دچار خطاهای فراوانی در تصمیم گیری هامون میشیم. بذارید من یه مثال بزنم که در واقع شاید وقتی صحبت از در واقع خطا رفتاری میکنیم مشخص تر باشه. ببین توی شما با خودمون مرور میکنیم که الان مخصوصا که بورس خیلی رشد کرده و اقبال عمومی بهش زیاد شده، مردم چه شکلی دارن تصمیم، یعنی مردم خود ما چه شکلی برای خرید و فروش سهاممون داریم تصمیم گیری میکنیم، برای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاریمون چطوری تصمیم گیری میکنیم، آیا میریم تمام صورت های مالی رو میبینیم، آیا میریم که نظرات کارشناس های مختلف رو همه رو گوش میکنیم، آیا اونها رو دسته بندی میکنیم بر اساس در واقع متر و معیارهایی که داریم بهشون وضع میدیم، یا نه احتمالا بر اساس اینی که فرض کنید توی یک کانال تلگرامی یک سهمی رو معرفی کردن داریم تصمیم گیری میکنیم، یا نه احتمالا بر اساس اینی که فامیل من، دوست من، همسر من این سهم رو خریده، چند درصدی بازدهی روش گرفته، من اون سهم رو خریداری میکنم. من نکته که میخوام اینجا اشاره بکنم اینه که به دلیل پیچیدگی زندگی مدرن در شرایط امروزی ما و به دلیل کمبود وقتی که آدم ها دارن، حتی اگر دانش داشته باشن، مهارت و نگرش درستی داشته باشن، تصمیم گیری مخصوصا در حوزه مالی خیلی ساده نیستش. و اتفاقا یکی از یافته هایی که اخیراً در واقع در محافل آکادمیک صحبت شده نشون میده که کسایی که سواد مالی تحت آموزش سوادهای مالی قرار گرفتن و اونهایی که تحت آموزش سواد مالی نبودن، دیدن که رفتارشون تنها 0.1% با هم متفاوته. یعنی رفتن به یه سری از آدم ها آموزش سواد مالی دادن و گفتن که در واقع چگونه پس انداز بکنن، چگونه سرمایه گذاری کنن، چگونه مدیریت دخل و خرج بکنن، چگونه تصمیم گیری بکنن. این رو مقایسه کردن با آدم هایی که تحت این آموزش ها نبودن و تفاوت رفتاری که دیده شده تنها 0.1%. حالا سوالی که من میخوام در واقع از شما بپرسم و فکر کنم بتونیم در این موضوع هم گفتگوی خوبی داشته باشیم، به نظر شما چرا این تفاوت تنها 0.1%؟ و آیا اساسا به نظر شما سواد مالی میتونه کمک بکنه با توجه به مؤلفه‌های زندگی امروزی ما یا نه؟
بله بفهمید آقای دکتر.
خب یک بار سوال شما رو برای خودم شفاف بکنم. میگید آیا سواد مالی در درستی تصمیم‌های ما و رفتارهای ما مؤثره؟ پاسخ من بله و نه. بله به این جهت که وقتی آدم‌ها ناآگاهانه یک کاری رو انجام میدن و دانش اون کار رو ندارن، خب وقتی دانش رو در اختیارشون قرار بدی خب بهتر عمل میکنن. اصلا کلن علم و آموزش علم اینه، یعنی میگه وقتی شما مهندسی یاد بگیری خب بهتر طراحی مهندسی میکنی، یا اگر معماری یاد بگیری بهتر طراحی میکنی. در واقع این بخش اکتسابی موضوعه. یعنی وقتی میگم که شما رفتی و یک خریدی رو میخوای انجام بدی در یک فروشگاه بزرگ، خب این که آگاه باشی من فهرست خرید داشته باشم کمک میکنه که کمتر هزینه بکنم، این یه مهارته. برابر این کاملا تبدیل به یه مهارت میشه. من میدونم که هر وقت که به یه فروشگاه بزرگ میرم صرفا نباید برای خرید برم، باید یه فهرست خرید داشته باشم، برای اون فهرست باید به فروشگاه بزرگ مراجعه بکنم و متعهد به اون فهرست بمونم. پس بله مؤثره و به رفتار درست منجر میشه و کلن آموزش دادن پیش فرضش اینه که آموزش منجر به بهبود رفتار میشه. حالا در چه اشخاصی؟ پژوهش هم نشون داده واقعا افرادی که ناآگاه بودن آموزش سواد مالی بیشتر برشون مؤثر بوده تا مثلا افرادی که تحصیلات تکمیلی داشتن یا آگاهانه تر کلن تو زندگی رفتار میکردن. این یک اثر مشخصی داشته.
خب دکتر بزنید من اگه اجازه بدین من یه مثالی رو بزنم.
البته و یه نهی هم داشت، قبول دارم بلد. و یه نهی هم داشت که آموزش سواد مالی لزوما منجر به رفتار نمیشه.
من میخوام بگم که در واقع حالا این مثالی که میخوام بزنم در کشور امریکا اتفاق افتاده. در سال 2017 دیدن که یک در واقع سهم صندوقی به اسم CUBA، خب اسم سهام CUBA بوده، توی یک روز 40% قیمتش رشد میکنه و در همون سال، در همون روز و در واقع همون سال، در واقع روزهای سال 2017 آقای اوباما رئیس جمهور وقت امریکا معاهده در واقع رفع تحریم ها رو برای کشور کوبا امضا میکنه. و سوالی که هست اینه که آیا در واقع سوالی که پژوهشگران از خودشون پرسیدن آیا اینه که سرمایه گذاران در وال استریت این آگاهی رو نداشتن که نمیتونن با کشور کوبا مبادله کنن، چون اون CUBA در واقع کیوبا بوده و کشور کوبا هم که انگلیسی همونطوری نوشته میشه. در واقع نکته ای که اینجا مطرح میشه اینه که سرمایه گذاری امریکایی از سال 1960 میدونستن که مبادله تجاری با کشور کوبا برای امریکایی ها ممنوعه و اتفاقا این در واقع پدیده برای کسایی اتفاق افتاده که در واقع گرگای بازار بودن، به یه تعبیری، به این معنی که توی وال استریت بودن و تمام اطلاعات رو دارن بررسی میکنن. چی میشه که توی یک روز برای این آدم ها که در واقع آگاهی زیادی دارن، مهارت زیادی دارن، در واقع تحلیل های مختلفی رو بهش در واقع مراجعه میکنن، میبینیم که توی یک روز 40% یک سهم بالا میره و رفتن دیدن که اتفاقا چیزی که آدم ها تصمیم گیری که میکنن خیلی ساده تر از این تصمیم گیری میکنن. فکر کردن که اگر اسم یه صندوقی مشابهه در واقع صندوق کشوری هست که داره روابط اقتصادی باهاش بهتر میشه، بنابر این رشد اقتصادی تو اتفاق میفته. یا در واقع مثال دیگه که حالا شاید توی حوزه مالی نباشه، جالب باشه که شنوندگان بدونن، اینه که دیدن که در کشورهای اروپایی دو دسته از کشورها وجود دارن. کشورهایی که نرخ در واقع تمایل اهدای عضو برای مردم های بعضی در واقع کشورها مثل آلمان نزدیک به صفره، یعنی اعلام کردن که در واقع اگر شما در تصادف فوت بکنی آیا حاضرید که عرض کنم اعضای بدنتون بعد از فوتتون به فرد دیگه اهدا بشه یا نه. دیدن تو بعضی از کشورها مثل آلمان این تقریبا نزدیک به صفره، مثلا 7-8% از آدم ها حاضرن که اعضاشون رو بعد از مرگ اهدا کنن. از اون طرف در واقع دیدن کشورهای مثل اتریش که در همسایگی آلمان هست، این نرخ برای تمایل در واقع تمایل اهدای عضو نزدیک به 100%. و خب سوالی که برای پژوهشگرای اقتصاد رفتاری مطرح شد اینه که این تفاوت تقریبا 100% رو چطوری ما میتونیم توضیح بدیم. کشوری داریم اتریش که تقریبا تمام آدم‌ها اعلام کردن که ما حاضریم که وقتی فوت کردیم اعضای بدنمون اهدا بشه، و کشوری داریم مثل آلمان که تقریبا هیچ کسی اعلام نکرد. رفتم بررسی کردم و به این نتیجه رسیدن که مثل کشور خودمون که زمانی که شما میخواین گواهی نامه بگیرین اون پایین در واقع تو اون فرم گواهی نامه یک جمله رو نوشتن برای اون دسته از کشورهایی که نرخ اهدای عضوشون کمه، گفتن که در واقع هیچ کسی اعضای بدنش رو اهدا نمی کنه مگر اینکه تیک اون پایین رو بزنه. که من میخوام اعضای بدن اهدا بشه و هیچ کس این تیکر رو نذاره. برای کشورهایی که در واقع نرخ اهدای عضو بالا بوده دیدن که برعکس بوده، در واقع همه به صورت پیشواز در برنامه اهدای عضو هستن. اگر کسی نمیخواد که عرض کنم اعضای بدنش اهدا کنه، اون تیکر رو باید بزنه. بنابراین بازم هیچ کسی این تیکر رو نذاره. این خطایی که ما در اقتصاد رفتاری بهش میگیم خطای دیفالت یا پیشواز، یعنی ما آدم‌ها تمایل داریم از وضعیت موجود بدون اینکه فکر بکنیم اون وضعیت موجود برامون خوب هست یا بده پیروی بکنیم. یا تو هر مثال شما دقت کنید وقتی موبایل می‌خرین چقدر از ستینگ ها اون تنظیماتی که توی موبایل هست رو عوض می‌کنید، چون خیلی امکان ما داریم دیگه، میتونیم که کارهای مختلفی انجام بدیم، ولی احتمالاً یا مثلا صدای در واقع موسیقی که پخش میشه زمانی که موبایلمون زنگ میخوره عوض میکنیم یا بک‌گراندمون رو عوض میکنیم، ولی ما سراسر پر از انتخابیم که این در واقع دیفالت ها رو تغییر بدیم. من میخوام در واقع اینطوری صحبتم رو جمع‌بندی بکنم که درسته که سواد مالی برای بعضی میتونه کمک بکنه، اما به دلیل در واقع پیچیدگی زندگی مدرن. من همین الان داشتم با خودم فکر میکردم که من میخوام بیمه عمر بخرم، و خب بیمه خریدن بیمه عمر برای من واقعا یه پدیده خیلی سختیه، چون شرکت های زیادی هستن که در واقع بیمه عمر ارائه میدن و انواع بیمه عمر ارائه میدن و تصمیم گیری برای من تو این حوزه بسیار سخته. حالا من اگر که به خودم بخوام اکتفا بکنم که در واقع بیمه های مختلف رو بررسی بکنم یا وضعیتشون رو ببینم چطوریه، اگر که حتی توانایی محاسبهش داشته باشم، دانشش هم داشته باشم، وقتش شاید نداشته باشم که بخوام انجام این در واقع محاسبه رو انجام بدم. من میخوام در واقع به این اشاره بکنم که یافته های اقتصاد رفتاری نشون میده که در واقع به دلیل سیمپیچی مغز ما که در واقع به صورت تکاملی این پدیده اتفاق افتاده که حالا توی صحبت بعدیم بیشتر صحبت میکنم، ما دچار خطاهای مختلفی در تصمیم گیری ما میشیم و این موضوعی که در واقع حالا شاید من میخوام اینطوری جمع‌بندی کنم که سواد صحبت های من و شما شاید در مقابل هم نباشه، اما میخوام بگم که صرف داشتن مهارت سواد مالی یا در واقع مؤلفه دیگه که شما مطرح کردین توی مقتضیات زندگی امروزی به آدم ها نمیتونه خیلی کمک بکنه. چرا؟ به این دلیل که در واقع یک دلیل شناختی و روانشناسی داره و اون ساختار ذهن و مغز ما هستش.
من اینجوری متوجه میشم که سواد مالی یعنی آموزش یک سری دانش ها و بعد مهارت ها به مردم امر لازم هست ولی کافی نیست. بله. شما منظورتون این بود؟
بله. در واقع میخوام اشاره بکنم که به این موضوع بگم که ببینید ما آقای دکتر رودی هم تو صحبتاشون بود که ما خیلی چیزها رو میدونیم برامون خوبه و خیلی چیزها رو میدونیم برامون بده، ولی اونایی که برامون بده رو انجام اکثرا ممکن انجام بدیم و اونایی که میدیم خوبه رو انجام نمیدیم. مثلا همه آدما میدونن سیگار کشیدن بده، خب، یا همه آدم‌ها میدونن که پس انداز کردن برای بازنشستگیشون خوبه، ولی چه این کارا رو انجام نمیدیم. یعنی میخوام بگم که دانشه هست، ما آگاهی داریم که پس انداز کردن برای آیندهمون خوبه. پاسخی که اقتصاد رفتاری میده این هستش که در واقع آدم ها دوچار هیجان میشن، دوچار وسوسه میشن، خود کنترلی یا در واقع خودداری ندارن و در واقع باز برگردم به صحبت های اولی خودم، تصمیم گیری برای پسنداز تصمیم گیری پیچیده ایه، آدم ها معمولا خیلی وقت یاد نذارن برای تصمیم گیریشون و حتی اگر بخوام وقت بذارن این پدیده انقدر پیچیده هست تصمیم گیری مالی، شما صرفا فقط همین خرید در واقع صندوق سرمایه گذاری رو ببینید، حالا تا ابعاد دیگه این که من چه شکلی دخل و خرجم مدیریت بکنم، چطوری سرمایه گذاری کنم. آقای دکتر روجی تو صحبتشون بود که ما فرض کنیم در واقع برای خرید اگه بخوایم خرید آگاهانه تری داشته باشیم یه فهرستی داشته باشیم. سوال که من برام جالبه نظر آقای دکتر رودی رو دمش بدونم این که راهکار در واقع سواد مالی برای جنبه های دیگه تصمیم گیری مالی ما چیه؟ آیا ما برای سرمایه گذاریمون هم باید فهرست درست بکنیم؟ میخوایم که در واقع چقدر پس انداز بکنیم؟ چه میزان از درآمدمون رو باید پس انداز بکنیم؟ چقدر پول نقد نگه داریم؟ تو چه در واقع کلاس های دارایی سرمایه گذاری کنیم؟ این مسائلی که شاید اقتصاد رفتاری بتونه راهکارهای رو بده که
بله حتما به این موضوع میپردازیم. اگر اجازه بدین همکاران یه گزارش آماده کردن بشنویم و ادامه گفتگو.
فرزندتون چند سالشه؟
من یه دختر 17 ساله دارم، یه دختر 5 ساله.
من دیگه 3 سال.
چند سالشه افرا؟
3 سالشه.
افرا 3 سالشه. فرزند دیگه هم دارید یا نه؟ تو ذهنتون هست که به افرا آموزش سواد مالی هم بدید یا اینکه نه؟
والا مطمئنن تو سنش که برسه حتما آموزش بهش میدیم، چون خودمون کارمون این هست و بانکی هست، مطمئنن بهش آموزش. ولی الان خب سن بچه نمیپذیره این اطلاعات رو که بخوای واردش کنید.
تو این شرایطی که به وجود آمد، یعنی آمدن ویروس کرونا، یا شرایط اقتصادی خانواده شما هم تغییری کرد؟
دیگه بالاخره تغییر که میکنه، نمیشه بگی تغییر نمیکنه. بالاخره کار اقتصادی کمتر شده، مخصوصا همسرم که کارشون مواد غذاییه، یه کمتر که بله نسبت به سالهای قبل خیلی کمتر شده.
بچه‌ها چی؟ بچه‌ها متوجه شدن که تغییر کرده اوضاع مالی پدرشون؟
اون که 17 سالشه که خب قاعدتاً بله، به خاطر اینکه خب یه سن 9 سالی از دست گذشته بیشتر تشخیص میده اینجور چیزا رو، ولی این کوچیکه خواستن و میخواد. حالا بازم هی ما بهش توضیح میدیم شرایطو، ولی دیگه حالا تا یه حدودی ما کار خودمون نمی‌کنیم. حالا دیگه بتونه درک بکنه یا نه دیگه کاری از دست ما بر نمیاد.
فکر میکنید که اصلا بچه‌ها باید با مسائل مالی آشنا بشن یا نشن؟
حتما باید بشن، برای اینکه تو بزرگسالیشون به نظرم خیلی تاثیر میذاره. علمیشو نمیدونم، فکر کنم چیز علمیه، ولی فکر کنم دیگه از میدونم 7-8 سالگی شاید یه یواش یواش باید متوجه بشه.
طبق علم روانشناسی 3 سالگی لحظه آغاز سفر خودسازی و شکلگیری شخصیت کودکه. بچه ها توی این سن مفهوم مبادله و ارزش رو درک میکنن، میتونن رضایتمندی کوتاه مدتشون رو به تعویق بندازن و بین گزینه ها انتخاب کنن. حتی میدونن که برای خرید هر چیزی باید ابتدا پول اون رو پرداخت کنن.
یعنی بچه‌ها تو سنای پایین نباید درگیر مسائل مالی بشن. یعنی استاد ما نظرشون اینه که ظاهرا ما الان خودمون طلبایی هم که داریم، طلبایی که سنشون پایینن و کمک میکنن، کار میکنن تو حوزه، بهشون پولی نمیدیم. طلبایی که یک مقدار سنشون میاد بالا، کاری میکنن، بهشون پول میدیم.
بله.
برای اینکه ظاهرا خوب نیست. الان دختر من خودم
دخترتون چند ساله هستن؟
همین 12 سالشه. میگه که من بابام مثلا یه چیزی معلممون گفته من بدوزم ببافم ببرم و مثلا بفروشم، معلممون گفتن یاد بگیر. گفتم نه بابا جون، همینجور برو هدیه بده، نمیخواد که. خیلی ظاهرن اساتید ما میگن بچه ها خوب نیست که درگیشن. بله خرج کردن رو باید یاد بگیرن، ولی اینکه بخوان مثلا و حرفه رو باید یاد بگیرن، میدونید حرفه یاد بگیرن اینها، ولی اینکه بخوان حساب کتاب مالی بکنن و اینا، که مثلا راههای درآمدزایی و اینا ظاهرا
چه مسائلی رو باید بهشون آموزش داد؟ بیشتر همون در حد پس انداز کردن و خرج کردن، یا اینکه نه اونا باید با کل مسائل مالی خانواده آشنا بشن که الان پدر مثلا توانایی خرید کردن یه سری چیزا رو داره یا نداره؟
من فکر نمی کنم این نیاز باشه که یه بچه متوجه بشه از سن 7-8 سالگی مثلا وضعیت مالیشون بده یا نمیتونه مثلا یه چیزایی براش بخره. شاید به درد سن بالاترش بخوره.
خودتون تعمدن خواستین که با مسائل مالی آشنا بشه، الان در جریان قرار بگیره، یا اینکه نه اون خودش هم رغبت نشون میداد که مثلا در مورد مسائل مالی بدونه، با شما همراهی بکنه، کمک فکری بتونه بهتون بکنه؟
دیگه وقتی میبینه که وقتی بر فرض مثال فلان چیزو میگه من میخوام، بهش میگم الان نداریم، الان نمیتونیم، باید زمان بهش بدی، باید صبر بکنی، دیگه مجبوره دیگه. ولی نه، اکثر مالی بعدی نشون نمیده، پا به پای خانواده میاد تقریبا.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. حتما و حتما سوالاتتون و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir با ما در میون بذارید. ما رسیدیم به اینجا که علاوه بر دانش، مهارت و نگرش‌هایی که سواد مالی آموزش میده، باز هم در محیطی قرار میگیریم، در شرایطی قرار میگیریم که ممکنه خطاهایی در تصمیم گیری هامون داشته باشیم، و قطعا سواد مالی هم راهکارهایی رو ارائه میده با حال آموزش‌هایی که تو اقتصاد رفتاری وجود داره. جناب آقای دکتر رودی، در این زمینه کمی توضیح میدین؟
بله، اینجوری باید توضیح بدم که همونجوری که شما گفتی، سواد مالی لازم هست اما کافی نیست. یعنی من موضوعاتی که تو اقتصاد رفتاری مطرح میشه رو در مقابل سواد مالی نمیدونم. من میگم این دوتا در کنار همن و مکمل همن. یه مثال واقعی اگر بخوام بگم، صندوق‌های سرمایه گذاری. حتما ما در انتخاب صندوق‌های سرمایه گذاری دچار خطاهایی ناآگاهانه میشویم. اما حرف سواد مالی اینجا مطرح نمیشه. حرفش قبل از اینه که اصلا شما باید بدانی برای سرمایه گذاری در بورس چیزی به نام صندوق‌های سرمایه گذاری وجود دارد. و شما می توانی این صندوق های سرمایه گذاری رو با هم مقایسه بکنی و شاخص های مقایسه این است و این اعداد را با هم می توانی اینجوری تطبیق بکنی تا به یک نتیجه ای برسی. یعنی تحلیل کردن و آنالیز کردن یک مسئله برای رسیدن به پاسخ کار سواد مالی. حالا میگیم این آنالیز آیا انجام میشه؟ میگیم نه، یه دفعه شهود اون آدم هم درگیر میشه. مثلا فکر میکنه که اون بانکی که الان داره اعلام کرده که از اینجا یه بنز بردن، فکر میکنه اون شعبه دفعه بعدم احتمالش بیشتره که تو اونجا بنز ببره، میره تو همون شعبه حساب باز میکنه. یا فلان صندوق که ماه گذشته یا به فامیلشون یه سود خیلی خوبی داده، پس اون هم خوبه. یعنی یه خطاهای اینجوری حتما وارد میشه. پس سواد مالی میگه یک، اول من باید به تو حتما آگاهی‌ها و دانش‌هایی بدم که اصلا تو با این موضوع آشنا بشی، تو بدونی که خرید کردن یک فرایند درست داره، یه منطق درستی داره، یا پس انداز کردن یک منطق درستی داره. پس انداز اینه که شما در ابتدای دریافت حقوقت بخشیشو نادیده بگیری و کلن کنار بذاری. حالا ابزارهاش چیه؟ مثلا ممکنه یکی بگه که هر ماه من یه یونیت صندوق سرمایه گذاری میخرم، یا یکی بگه نه من میرم وارد قرارداد یه بیمه عمر میشم، هر ماه از حقوقم بخشیشو اونو به عنوان پسنداز کنار میذارم. خب این آگاهی ها لازمه. کافی هم هست؟ نه کافی نیست. احتمالا ما دچار خطا میشیم و این فرایند منطقی و درستی رو که یاد گرفتیم و میخوایم توش عمل بکنیم ناآگاهانه یک سری خطاهایی انجام میدیم. حالا اینجا اقتصاد رفتاری به نظرم وارد میشه و میگه که ما چجوری میتونیم از این خطاها جلوگیری بکنیم. پس اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، باید بگم که پیش‌فرض من اینه که این آگاهی ها رو جامعه لازم داره، باید آموزش ببینه، اما این آگاهی ها کافی نیست، چون به قول آقای تهمتن این سیمپیچی مغز ما یه جوریه که ما رو دچار خطا میکنه. مثلا تو مثال خرید موبایل، خب سواد مالی میگه راهبرد خرید مقایسه ای. شما هیچ وقت نباید یه کالا رو با خودش مقایسه بکنی، یعنی بگی این موبایل خیلی خوبه، من خیلی دوستش دارم، همه امکاناتو داره. باید یه گزینه دیگر هم انتخاب بکنی و اونو با اون مقایسه بکنی. بعد گزینه دیگه یا انتخاب میکنی باز از همون برند نباشه، مثلا باید چند تا برند شما مقایسه انجام بدی. یا اینکه در نهایت هزینه فرصت این کار رو بدونی. ممکنه بگی که اگه الان من موبایل بخرم، پس یه سفر خارجی نمیتونم برم. یا یک
تا من سوالی بپرسم جانب. شما خودتون آخرین باری که موبایل خریدین از این رویه پیروی کردین؟
در واقع اینجوری بگم که من سعی کردم بیشترین پوشش رو توی اجرای این رویه داشته باشم.
ولی راهکار سواد مالی، عذرخواهی میکنم واسه صحبتتون اومدم، راهکار سواد مالی اینه که خب من الان میخوام فرض کنم یه موبایل بخرم و 5 میلیون تومانم پول دارم، چند تا گزینه رو باید مقایسه بکنم، گزینه ها رو چطوری باید انتخاب بکنم. من میخوام صحبتی که بگم، شاید شما بتونید با یه موبایل و با 5 تا گزینه دیگه مقایسه کنید، ولی آیا شما میتونید به من این اطمینان بدین که اگر من یه مقایسه 5 گزینه ای بکنم به بهترین انتخاب ممکن میرسم؟ همیشه این چالش وجود داره دیگه، یعنی اگر که من به جای 5 تا با 10 تا موبایل مقایسه کنم، احتمالاً تصمیم گیری بهتری میتونم انجام بدم. و مسئله من اینه که در واقع نکته ای که اقتصاد رفتاری مطرح میکنه اینه که اتفاقاً زمانی که انتخاب آدم ها زیاد میشه، تعداد گزینه‌ای که از بینش میتونن انتخاب بکنن، کیفیت تصمیم گیری آدم ها میاد پایین. پدیده‌ای که در اقتصاد رفتاری با اون تناقض انتخاب مطرح میشه و کتاب خیلی جالبی هم آقای بری شوارت نوشتن که به فارسی هم ترجمه شده که خوندن اونم میتونه مفید باشه، در واقع انتخاب این که این چند تا گزینه باشه. چون من نکته شما رو متوجه میشم که راهکار خرید مقایسه ای به این معنیه که به شما این بینش رو بده که بتونین با شاخصهای مختلف گزینه‌های مختلف رو برسید، ولی هیچ وقت احتمالاً این اطمینان رو شما نمیتونین به من بدین که اگر من با 5 تا گزینه انتخاب کردم مقایسه کردم به بهترین گزینه برسم. و اتفاقا همینجاست که اقتصاد رفتاری میگه که اگر شما میخواین کمک کنین به آدم ها تصمیم گیری بهتری بکنن، توی شاید راهکار خرید و مقایسه ای شاید بتونه کمک بکنه، ولی احتمالا کمک زیادی بهشون نمیکنه. چرا؟ چون الان از ابتداش بیان شروع بکنیم، شما اون 5 تا گزینه رو چطوری انتخاب میکنیم؟ احتمالا یکیش اینه که دوستتون گفته، 4 تا مثلا از اون گزینه اینطوریه که فرض کنیم توی یه وبسایت خرید موبایل، خرید و فروش موبایل، اون 4 تا گزینه‌ای که اول به شما نشون دادن رو مقایسه میکنه. الان توی راه در واقع وبسایت های در واقع که خرید و فروش اینترنتی انجام، خرید اینترنتی روش انجام میشه، امکان مقایسه وجود داره دیگه. شما مثلا میخواین تلویزیون بخرین، مقایسه داره و خیلی هم ساده است. ولی واقعا سوالی که من میخوام اینجا بپرسم، واقعا آدما چقدر از این ابزار استفاده میکنن؟ آدما خیلی دم دستی تر از این تصمیم گیری میکنن، یعنی علارغم این که دانششو داشته باشن، ابزارش هم داشته باشن، یعنی چند تا کلیک باید بکنن دیگه. برمیگردم به مثال همون نرخ اهدای عضو، آدما خیلی، حالا به زبان در واقع عامیانه، خیلی حال تصمیم گرفتن ندارن. چرا؟ باز برمیگردیم به همون تصمیم در واقع ساختار مغز و ذهنمون. من میخوام بگم که راهکارهای سواد مالی که حداقل شما الان بهش اشاره کردین، شاید خیلی جوابگوی تصمیم گیری در واقع زندگی مدرن ما با این مقتضیات پیچیده نداشته باشه. و همینجاست که من قطعا با تو موافقم که آموزش سواد مالی میتونه کمک بکنه، ولی همونطور که شما تو صحبتتون بود، هزینه فرصتش رو باید نگاه بکنیم دیگه. بزنم یه مثال دیگه بزنم. الان ما حدود 2000 سال هست که فلاسفه مختلف در مورد مباحث اخلاقی صحبت میکنن دیگه، که رویکردهای مختلفی هست، ما باید روی در واقع فرض کنید گزار اخلاقی رو رعایت بکنیم اینها. ولی الان بعد 2000 سال همچنان مسئله اخلاقی که باش درگیر هست همون مسئله احتمالاً 2000 سال پیشه. چی میشه که در واقع این در واقع جامعه اخلاقی تر یا زیست اخلاقی تر ما در جامعه مدرنمون نداریم؟ من یک پاسخی که میتونم در این رابطه داشته باشم همینه که در واقع ما خیلی دم دستی تر تصمیم میگیریم.
اتفاقا جناب طهمتان، ترقی من این هست که سواد مالی یک سری مهارت‌های کاربردی هست که در عمل مطرح میشه، یعنی جلوی خطاهای ما در عملهای مالیمونا، حتی از خرج گرفته تا بدهی تا قرض گرفتن، ما چه خطاهایی داریم توی قرض گرفتن. این خیلی شاید برنگرده به حوزه اقتصاد، اما وقتی هرچی عمیق‌تر میشیم و میریم تو حوزه تصمیم گیری، میره به لایه‌های پایین‌تر و زیربنایی‌تر میشه، وارد حوزه اقتصاد میشیم. و اتفاقا راهکارهای سواد مالی خیلی روزمره و کاربردی هست، مثال فهرست خریدی که زدن یا مثلا مقایسه بین چند تا گوشی. و فکر میکنم که باز هم برگردیم به اون صحبت اول که اصلا درست و نادرست رو بخوایم اینجا تعریف بکنیم، و اتفاقا این میره وارد صحبت‌های فلسفی میشه که تئوریه و فکریه، یعنی پژوهش باید بشه، در موردش صحبت بشه، راهکار عملیاتی شاید نشه داد. سواد مالی مرز خودش رو نگه میداره با راهکارهای کاربردی و عملیاتی واسه افراد برای مدیریت پول‌های جریان داشته خودشون، نه سطح مثلا کلان و حاکمیتی.
حالا اگر بخوام یه تعبیر دیگه‌ای به کار ببرم، ما وقتی میگیم تصمیم گیری مالی یا سبک زندگی مالی، در 6 حوزه‌ای که سواد مالی داره، مثلا همون خرج و بدهی و کار و سرمایه گذاری و بیمه، خب یه سری آموزش ها داره. ما وقتی راجع به اینها تصمیم میگیریم، یه موقع هست من بدون آگاهی و مبتنی بر شهوده، یعنی ساده سازی میکنم سری، چون مثلا پسر خالم گفته میرم اون سهمو میخرم، چون همواره داشتم بدهی ایجاد میکردم، الانم راحتم از دیگری قرض میگیرم چیزیو که نیاز دارم میخرم. یا وقتی خرید میکنم فروشنده منو توجیه میکنه، من سری میپذیرم، میگم آره همین خوبه دیگه، یعنی سری به یه راه حل رضایت بخش کوتاه که حال تصمیم گیریم ندارم رضایت میدم. این میگم فاز اولش. یه فازی هم هست که من دارم از یه منطقی پیروی میکنم، یعنی میگم خب نیاز من چیه؟ مثلا من گوشی دوربیندار لازم ندارم، مثلا دوربینش چندان مهم نیست، باتریش مثلا برام مهمتره. یه سری شاخص ها برای خودم میذارم، چند گزینه مطلوب و مقایسه میکنم و به یه انتخاب بهینه برای خودم میرسم. ممکنه بگیم تو همین جام داره اون خطای صورت میگیره. من میگم این یه شهوده قبل از این فرایند تصمیم گیری، یه شهود ناآگاهانه است، یه شهودی بعد از فرایند تصمیم گیری، یه شهود آگاهانه است. یعنی من در نهایت هم با یه تصمیم ساده سعی میکنم به یه راه حل رضایت بخش برسم. خب میگیم که کدوم بهینه تره برای من؟ میگم خب شما اگر آگاهی داشته باشی، احتمالا اون تصمیم در واقع شهودی که گرفتی احتمالاً بهینه تر برات باشه. ولی وقتی اصلا کلن از این فرایند ناگاهی، مثل این میمونه که میگیم که یک نفر خب روی کاغذش نقشه یه ساختمون رو به خوبی میکشه، میگیم خب این خیلی خوبه، آفرین، این یعنی خیلی راه حل ساده شده. بعد میگیم که خب این اگه بره مهندسی بخونه خیلی بهتر اون نقشه، بازم داره از یه شهودش استفاده میکنه یه ساده، ولی منطق کشیدن نقشه و اینا رو ازش تبعیت میکنه. بنابراین من اینو باز میتونم اگر نخوام بگم که موازی یا در کنار هم یا حتی 50-50 های، میتونم بگم یه قبل و بعدی داره. ما به نظر من احتمالا شما موافق باشید که سواد مالی در بهبود رفتارها مؤثر هست. حالا هر چقدر ما این آموزش ها رو بیشتر بدیم و بیشتر به کار بگیریم، خب موفقیتش بیشتره. ممکنه آموزشی درباره شغل دلخواه و شغل مطلوب رو من کامل ارائه کنم، 100% رو به مخاطبینم ارائه کنم، ولی اون مخاطب من 10% رو عمل بکنه، خب این 10% باز 10% بهبوده. ممکنه بگیم که اون 90% به اقتصاد رفتاری برمیگرده و تصمیمات شهودی یا ساده شده. میگم خب اونجا پس باید این اقتصاد رفتاری یا این نوع تصمیم گیری ما و خطاهایی که اینجا داریم درگیر میشیم که تو 90% ماجرا برای مخاطب خاصه، ما باید بهش آموزش بدیم که چجوری جلوگیری بشه. پس اینجوری بگم، اگر ما آموزش های سواد مالی برامون یک ضرورته برای مخاطبین مختلف، اما حالا چقدر اون اجرا میکنه؟ میگه ممکنه این 20%، 10%، 30% اجرا بکنه. خب باز اینم 20%، 30% بهبود در کیفیت زندگیه. 70% بقیهش کجاست؟ میگیم ناشی از ویژگی های انسانی اون فرده، ناشی از اینه که ما اینجوری هستیم، انسان ها اینجوری هستن. خب میگم اون پاسخ هایی که اون علم اقتصاد رفتاری به این موضوع داده، اون هم باید بیاد کمک بکنه، اون 70% رو پوشش بده. حالا آدم ها چقدر از اون پاسخ های اقتصاد رفتاری کمک میکنن؟ ممکنه اونام 30%، 20%ش رو اضافه کنن. خب این سرجم ممکنه 50% بهبود کیفیت.
یعنی برای مثال تو همون سیستم فهرست خرید که فرمودین، مثلا من توی فهرست خریدم نوشتم که میخوام یک لباس بخرم، سواد مالی اینجا وارد میشه، میگه که مطمئن باش که این خواسته نیست و نیازه، حتما بررسی کن، احتمالا یک سری ابزارهایی هم برای این مقایسه به من میده و من بررسی میکنم میبینم بله این نیازه و میخوام خرید کنم. اما اقتصاد رفتاری باز میره عمیق‌تر میشه، میگه که شاید تو در لایه‌های ذهنی تو از نظر روانشناسی و روانشناختی دچار خطایی شدی که فکر کردی این نیازت بوده. درست میگم آقای تهمتن؟
اجازه بدین که من باهاتون مخالفت بکنم، به خاطر اینکه راهکاری که حداقل داریم در مورد صحبت میکنیم به نظر من برای زندگی مدرن، برای انسان با مقتضیات امروزی عملی نیست. به خاطر اینکه شما فرض کنید که میخواین همین خرید مقایسه‌ای رو انجام بدید، خب خرید مقایسه‌ای الان میخواین مثلا فرض کنید همین موبایل، خب چی کار میکنین؟ راه سواد مالی میگه که شما برو 5 تا گزینه رو انتخاب بکن. خب این گزینه رو چطوری انتخاب میکنی؟ با چه متر و معیارها اینا رو با هم مقایسه میکنی؟ اصلا به عنوان یک فرد عادی، به عنوان یک شهروند معمولی، تو میدونی که در واقع موبایل رو با چه متر و معیاره باید مقایسه کنی؟ حالا اینا تعمیم بدیم به گزینه های دیگه، یعنی شما فرض کنید میخواین بیمه عمر بخرید، میخواین صندوق سرمایه گذاری بخرید، میخواین حساب بانکیتون رو مشخص بکنید، آیا الان من شهروند نوعی که نه دانش اقتصادی دارم و نه دانش مثلا مالی میدونم که صندوق ها رو با چطوری با هم مقایسه کنم؟ ببین من صحبتی که در واقع میخوام روش تاکید بکنم اینه که اقتصاد رفتاری یک راهکار جدیدی ارائه میده. یعنی ما میگیم که آموزش دادن مهمه برای تغییر رفتار، عرض کنم که مکانیزم های انگیزشی مهمه، یعنی که به آدم ها رو تشویق کنی یا تنبیه کنی. در قامت یک پدر و مادر اگر که شما میخواین فرزندتون رفتاری رو که در واقع شما بعد نظرتون انجام بدیم بهش فرض کنین آب نمات بدین یا تنبیهش بکنین، یا از اون طرف در واقع یه راهکار سختگیرانه تر این که اجبار باشه، یعنی شما مجبور کنین آدم‌ها رو یه سری کارا انجام بدن. اقتصاد رفتاری یه راهکار چهارم ارائه میده که میگه که اگرچه این سه تا راهکار که اشاره کردم در واقع آموزش، مکانیزم‌های انگیزشی و اجبار میتونه در جایگاه خودش اثرگذار باشه، اما راهکاری که اقتصاد رفتاری ارائه میده تحت عنوان تلنگر یا معماری انتخاب شناخته میشه و خیلی هم کاربردیه. شما تو همین مثال خرید مقایسه‌ای به عنوان در واقع یک علاقمند به اقتصاد رفتاری، من پیشنهادم اینه که اجازه برین شما بگید که من تکنولوژی به شما کمک بکنه برای تصمیم گیریتون. چه کاری بکنی؟ اینی که فرض کن یه اپلیکیشنی الان توسعه داده بشه، به شما بگه که شما چقدر پول داری، نیازات هم بگو، مثلا دوربین داشته باشه، حافظش اینطوری باشه، گارانتیش هم اینطوری باشه، اجازه بدین به اون تکنولوژی این تصمیم گیری مالی رو برای شما انجام بده. فرض کنید الگوریتمی اونجا وجود داره، میره از تمام سایت هایی که فرض کنید خرید اینترنتی انجام میدن اطلاعات رو جمع آوری میکنه، مقایسه میکنه و به شما میگه که آیا دکتر رودی این موبایل به نظر من برای شما بهتره، یا فرض کنید برای صندوق های سرمایه گذاری یا برای گزینه های در واقع فرض کنیم بیمه عمر. الان توی دنیا کسب و کارها به همین سمت رفتن، یعنی در واقع توی بحث‌های سیاست گذاری توی دنیا هم هستش که در واقع یک مفهومی مطرح میشه به عنوان کانسومر پروتکشن یا حمایت از مصرف کننده، یعنی در واقع هدف هم همینه. به دلیل پیچیدگی محصولات مالی که ما الان توی در واقع دنیا داریم، حالا محصولات مالی توی ایران رو بذارین کنار، شما توی امریکا طیف بسیار گسترده است از محصولات مالی هست. حالا راهکار سواد مالی چیه؟ اینه که بیاد خرید مقایسه انجام بده. من میخوام بگم اساسا آدم ها خیلیشون نمیدونن، حتی اگر بدونن نمیتونن محاسبه کنن و حتی اگر بخوام محاسبه کنن حوصله‌شو ندارن که انجام.
خب پس این در امتداد هم قرار میگیره، یعنی من یه احساس نیاز میکنم به مثلا حالا میخوام موبایل بخرم، سواد مالی میاد اول اینو آموزش میده که مثلا چجوری باید اینو تدبیر بکنی، فکر نکنی کلا وضعیت بده، تو میتونی یه درصدی رو پس انداز بکنی که مثلا در این ماه انوم بتونی موبایل رو خرید بکنی.
که اینجا شاید خیلی هم لازم نباشه اتفاقا، یعنی شما فرض کنید خودتون میسپارید به تکنولوژی، میسپارید به هوش مصنوعی، شما میگین که من موبایل میخوام با این مشخصات، خیلی هم حالا مشخصات جزئی بهش نمیدین، میگین که من یه موبایل میخوام که مثلا قیمتش 5 میلیون تومانه، دوربینش مثلا اینقدر مگاپیکسل باشه، حافظه اینطوری، بر اساس فرض کنید خرید و فروشی که شما گذشته انجام دادین و الگوی در خرج و درآمدی که الان دارین، اون الگوریتم اون هوش مصنوعی متوجه میشه، به شما میگه که آی نجف این موبایل برای شما خوبه. این یکی
خب
از
من همینو میخوام بگم که یعنی یه ذره درست تفکیکش بکنیم. اون قسمت اول که من اصلا بفهمم که من میتونم پولی کنار بذارم که یک موبایلی بخرم، بفهمم که من انتخابم توی موبایل یا خواسته‌ای یا واقعا نیازهامو دارم بررسی میکنم، و بفهمم که برای بهینه تر شدن تصمیم گیری من باید مقایسه ای عمل بکنم، تا اینجا سواد مالی پیش میره. بعد میگه خب مگه تو میتونی بشینی دونه دونه همه موبایل های بازار رو مقایسه بکنی؟ اینو واگذار کن به تکنولوژی که شما فرمودین. اون شخص باید اول به این مرحله برسه، اصلا متقاعد شده باشه که این نیاز منه، این خواسته منه، باید متقاعد بشه که راهکار مقایسه ای راهکار خوبیه و بعد بتونه اونو به تکنولوژی واگذار.
من با شما همدلم تو این موضوع، فقط نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم در واقع دو تاست. یکی این که ما حتی اگه دانشش هم داشته باشیم، یعنی به اون خودآگاهی که شما در واقع میگین برسیم، لزوما تبدیل به رفتار یا عمل نمیشه. یعنی حتی اگر که من بفهمم که بله من اگه میخوام موبایل بخرم باید خرید مقایسه انجام بده، ولی آیا مقتضیات زندگی امروزی من اجازه میده که چنین خرید مقایسه انجام بدم؟ و دومیش اینه که در واقع برون سپاری کنیم تصمیم گیری هامون رو، خیلی از تصمیم گیری حداقل تصمیم گیری مهممون رو، مثلا مثالی که آقای دکتر رودی بهش اشاره کردن، انتخاب شغل. خب الان در واقع کسب و کارهایی در دنیا شکل گرفتن که شما چند تا آزمونی میدین که فرض کنید تیپ شخصیتیتون رو بشناسن و بعد بر اساس در واقع فرض کنید نیازهایی که دارین که انقدر میخواین درآمد داشته باشین، انسالگی میخواین بازنشسته بشین، اینم تیپ شخصیتیتونه، این شغلا رو به شما پیشنهاد میده. این راهکاری که در اقتصاد رفتاری که اشاره کردم اینه که ما میگیم اگر شما میخواین آدم ها رو متقاعد کنین که کاری رو انجام بدن، فرض کنین در قامت یک پدر و مادر میخواین متقاعد کنین فرزندتون رو یک کاری رو انجام بدن، انجام اون کار رو براش ساده بکنید. خب این راهکار خیلی در واقع کاربردی اقتصاد رفتاری، ساده سازی یا تحت عنوان سیمپلیفیکیشن در اقتصاد رفتاری شناخته میشه. من میخوام بگم که اون 10% 90% آقای دکتر رودی من بهش باور دارم، ولی آیا اون 10% که ما میخوایم حالا در قامت سیاست گذار هستیم یا در قامت یک آدم عادی هستیم که میخوایم که شروع بکنیم به یاد گرفتن سواد مالی. سواد مالی مهمه، خودآگاهی مهمه، ولی آیا به هزینهش میصرفه؟ اما میخوام بگم که هدف چیه؟ هدف تصمیم گیری بهینه است. تصمیم گیری بهینه یعنی چی؟ یعنی که من فرض کنیم با کمترین پولی که میخوام پرداخت کنم بیشترین لذت یا بیشترین آیدی رو داشته باشم. من میخوام بگم که آیا فرض کنیم من میخوام که برای صندوق سرمایه گذاری بکنم، آیا اگر که من خودم بسپارم به یک ماشین یا به یک تکنولوژی که در واقع با ورودی هایی که من بهش میدم بتونه برای من تصمیم گیری کنه بهتره، یا یه حالتی که من برم صندوق های سرمایه گذاری رو با هم مقایسه بکنم، شاخص های مختلف رو در واقع اندازه گیری بکنم، این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم؟ حداقل به باور من که کمی مطالعه دارم در حوزه اقتصاد رفتاری، برای آدم ها حالت عرض کنم اول بهتره، هم کیفیت تصمیم گیری افزایش پیدا میکنه و هم در واقع پیامدهای اجتماعی بهتری رو داره.
یه مقدار زمانمون محدود هست آقای دکتر ودی، بفهمید.
به لحاظ عملیاتی اگر بخوام بگم، میپذیرم که ما یک سری انتخاب هامون ناآگاهانه است و بنابراین خطاهایی داریم به دلیل اینکه انسانیم، همواره بهینه تصمیم نمیگیریم و ممکنه سیستم هایی طراحی بشه که به ما کمک بکنه تصمیم بهینه برای ما رو به ما نشون بده، یعنی دیگری بیاد حالا یا سیمپلیفای بکنه یا معماری انتخاب بکنه یا تکنولوژی بیاد کمک بکنه. قبول. به لحاظ عملیاتی الان اگر بخوام در ایران بگم، تا این امکاناتی که در واقع تکنولوژی به من بده یا این ساده سازی ها انجام بشه یا یه معماری انتخابی در اختیار من قرار بگیره، مثلا توی حوزه‌ای مثل سرمایه گذاری یا توی حوزه‌ای مثل شغل یا توی خرید، تا اون موقع من باید حتما یه آگاهی هایی داشته باشم که یک بهبود نسبی در زندگی مالیم، در سبک زندگی مالیم تجربه بکنم.
در باره رفتارهای مالی گفتگو کردیم. متاسفانه به پایان برنامه نزدیک شدیم. گفتگوی جذابی داشتیم با آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و جناب آقای امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری در دانشگاه صنعتی شریف. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، خانم آقازاده تهیه کننده، خانم محسن زاده هماهنگی و خانم عیسی زاده صدا بردار، از شما شنونده‌های عزیز چهل ستون خدافظی می‌کنیم.